ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. داریم بعد از ظهر سه‌شنبه 16 آبان ماه مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، به خصوص شما رو مطلع خواهیم کرد از تحولات مربوط به جنگ حماس و اسرائیل در غزه. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم جمشید زند.
با سلام، سخنگوی سازمان جهانی بهداشت روز سه‌شنبه اعلام کرد بیش از 160 نفر از کادر درمانی این نهاد بین‌المللی در جنگ یک ماهه غزه جان خود را از دست دادند. این سازمان خواستار برداشته شدن محدودیت‌ها برای ارسال کمک‌های بهداشتی شده است. به گفته کریستیان لیندمایر، برخی از پزشکان مجبورند عملهای جراحی از جمله قطع عضو را بدون بیهوشی انجام دهند. در جنگ یک ماهه غزه 10 نفر از کادر محلی و بین المللی نهادهای امدادرسانی مانند پزشکان بدون مرز و دفاتر وابسته به سازمان ملل جان خود را از دست دادند. از هفته گذشته گذرگاه رفح در مرز نوار غزه با مصر برای چند ساعت در روز باز می شود تا مجروحان جنگی و اتباع کشورهای خارجی بتوانند از این باریکه خارج شوند. نشست 2 روزه وزرای خارجه گروه 7 امروز سه‌شنبه در توکیو آغاز می شود. جنگ غزه و تلاش برای برقراری وقفه در حملات اسرائیل به نوار غزه یکی از موضوعهای اصلی این نشست است. شماری از کشورهای غربی و سازمان ملل می گویند برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه، خارج کردن مجروحان جنگی و اتباع کشورهای خارجی به وقفه‌های بیشتر در حملات هوایی و زمینی اسرائیل به نوار غزه نیاز است. در نشست 2 روزه وزرای خارجه گروه 7، جنگ اوکراین و روابط کشورهای غربی با چین نیز به بحث گذاشته خواهد شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بامداد سه‌شنبه وارد توکیو شد. ژاپن میزبان این دور از نشست وزرای خارجه گروه 7 است. وزرای خارجه فرانسه، بریتانیا، آلمان، کانادا و ایتالیا دیگر اعضای گروه 7 نیز در این نشست شرکت کردند. رئیس پلیس فتای تهران از بازداشت 5 عضو یک باند کلاهبرداری سایبری خبر داد. داوود معظمی گودرزی گفته است اعضای این باند کارت بانکی بیش از 300,000 نفر از شهروندان را در یک پمپ بنزین واقع در شمال تهران کپی کرده بودند. به گفته پلیس فتا، متهمان 2 زن و 3 مرد بودند که تحت پوشش متصدی پمپ بنزین با کپی کردن کارت بانکی مشتریان از حسابهایشان پول برداشت می کردند. بر اساس این گزارش، بیش از 80% مال باختگان زن بودند و تعداد شاکیان این کلاهبرداری به 200 نفر رسیده است. رئیس پلیس فتا به زمان دستگیری اعضای این باند و بازه زمانی فعالیت آنها اشاره نکرده است. روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی به 1 بند از لایحه برنامه 7 توسعه رأی داد که مخالفان میگویند میتواند ناقض حریم خصوصی اشخاص باشد. بنابر بند ب ماده 75 این لایحه، قانونگذاران با راه اندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم موافقت کردند. اگرچه جزئیات این سامانه و اطلاعاتی که به آن باید داده شود مشخص نیست، اما منتقدان آن را تفتیش عقاید توصیف کردند. در جلسه روز سه‌شنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به منتقدان گفت اگر قرار باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود، بدون حکم قاضی این اتفاق نمی افتد. و روز سه‌شنبه مراسم خاک سپاری اکبر گلپایگانی گلپا با حضور 100 نفر از دوستان و طرفدارانش در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران برگزار شد. پیشتر گلرخ گرایلی، همسر گلپا، بدون ذکر جزئیات گفته بود به رغم پیگیری خانواده برای عمل به وصیت او، شرایط برای به خاک سپرده شدن این هنرمند در آرامستان ظهیرالدوله مهیا نشد. در مراسم روز سه‌شنبه دی از خوانندگان و دوستان گلپا از جمله ایرج خواجه امیری سخنرانی کردند. ایرج خواننده هم نسل اکبر گلپایگانی در این مراسم گفت من و او ماندیم و خواندیم.
بختیان چنان به خیال من اندری.
گلپا روز شنبه 13 آبان در 89 سالگی درگذشت.
سپاسگزارم جمشید زند. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. خواهیم پرداخت به تحولات مربوط به جنگ اسرائیل و حماس و به خصوص رابطه با آینده غزه و اظهار نظرهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این رابطه. تأثیرات جنگ اسرائیل و حماس بر مشکلات اوکراین رو بررسی خواهیم کرد که در سوی دیگر دنیا در جنگ با روسیه است. و دنیای ورزش سری خواهیم زد به رویدادهای ورزشی، به خصوص تیم ملی هاکی روی یخ زنان ایران که در مسابقات جهانی در لهستان موفق شد ایرلند رو شکست بده. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در شبکه ایکس خبر داده که شمار امدادگران کشته شده این سازمان در غزه طی یک ماه اخیر بیش از هر زمان دیگری در تاریخ این سازمان بوده. بر اساس گزارش‌ها دست کم 64 امدادگر این نهاد بین‌المللی در درگیری‌ها میان حماس و اسرائیل کشته شدند. بشنوید گزارش ایلیا جزایری رو در این رابطه.
The bravery of the so-called Israel. They show their might and power against civilians. Babies inside, kids inside.
شیون در دوار غزه برای کودکانی که با ادامه حملات ارتش اسرائیل به این منطقه کشته می شوند. حملاتی که وارد 31 روز خود شده است. حملاتی که به گفته آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد غزه را به گورستان کودکان تبدیل کرده است.
Gaza is becoming a graveyard.
غزه به گورستان کودکان تبدیل شده. گزارش‌ها میگه هر روز صدها دختر و پسر کشته یا زخمی میشن. تعداد خبرنگارایی که تو این 4 هفته کشته شدن از خبرنگارایی که تو هر جنگ دیگه‌ای دست کم در 3 دهه گذشته کشته شدن بیشتره. تعداد کارکنان سازمان‌های امدادی وابسته به سازمان ملل متحد که کشته شدن از هر دوره دیگه‌ای تو تاریخ سازمانمون بیشتره.
این سخنان در حال ایراد می‌شود که وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد شمار کشته شدگان در نوار غزه در یک ماه اخیر از مرز 10,000 نفر عبور کرده، افرادی که اکثرشان غیر نظامی هستند. حملات اسرائیل از روز 15 مهر آغاز شد، روزی که در آن شبه نظامیان گروه فلسطینی حماس در اقدامی غافلگیر کننده به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی اطراف غزه حمله کردند. در آن حمله بیش از 1400 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. ارتش اسرائیل آغاز حملات به نوار غزه را با هدف از میان برداشتن حماس اعلام کرد، حملاتی که از حدود 10 روز پیش با عملیات زمینی همراه شده است. اما اکثر کشته شدگان این عملیات غیر نظامی هستند. سوزان پسیسو شهروند آمریکایی فلسطینی که به تازگی از نوار غزه خارج شده است میگوید
اونها حماس رو هدف قرار نمیدن، به غیر نظامی ها و کودکان حمله میکنن. این یک قتل عامه که مردم فلسطین رو هدف قرار داده.
ارتش اسرائیل میگوید اکنون توانسته با تقسیم کردن نوار غزه به دو بخش شمالی و جنوبی شهر غزه را به طور کامل محاصره کند. ارتش اسرائیل در توجیه حملاتی که به مراکز غیر نظامی میشود حماس را متهم میکند که از مراکز بهداشتی و درمانی و اردوگاه ها برای مخفی شدن نیروهای خود و برنامه‌ریزی و اجرای عملیات استفاده میکند. گزارش ها حاکی از آن است که امروز ارتش اسرائیل خواستار تخلیه بیمارستان ارنتیسی ویژه کودکان شده است. از سوی تاکنون تلاش ها برای آتش بس بی نتیجه بوده است. وزیر خارجه آمریکا که در سفری منطقه‌ای به سر می‌برد میگوید به دنبال وقفه‌های تاکتیکی بشردوستانه در جنگ است. ودانت پاتل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره میگوید
در حال حاضر آتش بس نمی‌تواند جلوی ادامه حملات تروریستی حماس و ادامه حملات موشکی به اسرائیل را بگیرد، بلکه برعکس به حماس فرصت و زمان کافی برای مرتب کردن صفوف خود می‌دهد. و این چیزی است که اجازه آن را نخواهیم داد. فکر نمی کنم هیچ کشوری در چنین شرایطی کوتاه بیاید. اما درباره یک مسئله بسیار روشن سخن گفتیم و هم وزیر خارجه و هم رئیس جمهور بر آن تاکید کردند. نیاز به آتش‌بس‌های بشردوستانه برای ورود کمک‌ها و جابجایی داوطلبانه غیر نظامیان وجود دارد. همچنین فرصتی احتمالی برای آزادی گروگان‌ها ایجاد می‌کند و این چیزی است که به دنبال آن هستیم. Which continues to be something
that we're calling for directly. این در حالی است که ناآرامی‌ها در مرز اسرائیل و لبنان ادامه دارد. روز گذشته دست کم 30 موشک از جنوب لبنان به سمت اسرائیل شلیک شد. موشک‌هایی که مسئولیت شلیک آن را گروه‌های فلسطینی و حزب الله لبنان بر عهده گرفته‌اند. اسرائیل در مقابل به هدف قرار دادن مناطقی در جنوب لبنان ادامه می‌دهد.
ایلیا جزائری گزارش میداد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با شبکه ABC آمریکا گفتگویی داشته و درباره آینده غزه و احتمالات پیش رو صحبت کرده. آقای نتانیاهو گفته که اسرائیل مسئولیت کلی در زمینه امنیت در غزه را برای مدت نامحدودی در دست خواهد گرفت. بشنوید تحلیل فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم رو در رابطه با صحبت‌های بنیامین نتانیاهو.
این بحث به صورت بسیار گسترده در اسرائیل در میان مقامات اطلاعاتی نظامی و سیاسی این کشور مطرح است که خب اگر اون دو هدف اصلی جنگ یعنی فروپاشی حماس و بازگرداندن افراد ربوده شده اسرائیلی عملی بشه بعد از اون پس این باریکه غزه باید به کی سپرده بشه. برخی ها میگویند که باید کاری کرد که تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری سازمان آزادی بخش فلسطینی یا جنبش فتح مال آقای محمود عباس تقویت بشه و به اونجا بازگردانده بشه. تمامی تلاش های آمریکا هم در همین دوره اخیر معطوف به این هدف بوده. اما گروه دیگری در اسرائیل میگویند که کدوم سازمان آزادی بخش فلسطین؟ آیا همون تشکیلات خودگردانی که هنوزم که هنوزه از پولهای اهدایی به این تشکیلات میاد به خانواده های کشته های حماس در غزه پول و مستمری ماهانه میده؟ ولی به نظر میاد که بنیامین نتانیاهو آمده که نیات واقعی خودش رو بیان کرده. یعنی این یک بحثی هست که برخی از مقامات اسرائیلی الان دارن بهش به یک اجماعی میرسن که اسرائیل خودش رو موظف میدونه برای اینکه اون حملات حماس به اون سبکی که بود علیه جنوب اسرائیل تکرار نشه و اگه اسرائیل بخواد که مردمش به اون شهرک برگردن بنابراین خودش رو لازم میدونه که دوباره کنترل امنیتی حتی اگه بگیم نه سیاسی و اداری نوار غزه رو برای یه مدتی که نتانیاهو گفته نامعلومه در دست خودش داشته باشه.
فرنوش رام بود خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم. جنگ اسرائیل و حماس بر مشکلات اوکراین هم افزوده. رسانه‌های اوکراینی می‌نویسند ولادیمیر زلنسکی که ظاهراً قصد داشت هفته جاری از اسرائیل دیدار کند، درباره این سفر هم به دلایل امنیتی و هم با توجه به پیامدهای راهبردی آن دودل است. حمایت تمام قد از اسرائیل که مقامات اوکراینی در نخستین روزهای پس از حمله حماس ابراز داشتند با هدف کیف برای جذب کمک‌های کشورهای غیر غربی در تعارض قرار گرفته. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر در این رابطه.
رئیس جمهور اوکراین در اظهارات اخیر خود اذعان کرد جنگ اسرائیل و حماس توجه بین المللی را از ادامه تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین منحرف کرده و به گفته وی مسکو در این تحول ذی‌نفع است. این تنها یکی از مشکلات است که جنگ جدید در خاورمیانه برای اوکراین به وجود آورده. یک شنبه روزنامه تایمز و اسرائیل به نقل از منابع خود از قصد ولادیمیر زلنسکی برای سفر به اسرائیل طی هفته جاری پرده برداشت. اما به گزارش رسانه‌های اوکراینی افشای جزئیات این سفر احتمالی رئیس جمهور اوکراین را عصبانی کرده. منابع آگاه میگویند در کنار نگرانی‌های امنیتی عوامل دیگر نیز بررسی می‌شود. به گزارش اوکراینسکا پراودا اهمیت دیدار ولادیمیر زلنسکی از اسرائیل بسیار فراتر از ابراز همدردی و همبستگی است و نشان خواهد داد که برغم دلخوری جامعه اوکراین از موضع دولت اسرائیل در قبال جنگ روسیه اوکراین حامی تلاش‌های اسرائیل برای دفاع از شهروندان خود است. همچنین از دید کیف حمایت از اسرائیل یک گام جدی به سوی تقویت روابط با این کشور است و به کشورهای غربی نیز نشان خواهد داد اوکراین متحد قابل اعتماد است. احساسات جامعه اوکراین که در سطح عمومی اطلاعات بسیار محدود درباره ریشه بحران اسرائیل و فلسطین دارند و معتقدند وضعیت اسرائیل و اوکراین دارای شباهت های فراوان است، به ویژه که دو کشور با دشمنان مشترک مانند ایران روبرو شدند نیز از عوامل است که دولت اوکراین در نظر دارد. از سوی دیگر بر اساس این گزارش مقامات اوکراینی نگرانند سفر ولودیمیر زلنسکی به اسرائیل بر روابط اوکراین با ترکیه، عربستان سعودی و قطر، کشورهایی که کمک های جدی اقتصادی و بشر دوستانه به اوکراین میکنند، سایه میاندازد و فراتر از آن به تلاش های مستمر کیف برای جلب حمایت کشورهای غیر غربی لطمه جدی وارد خواهد کرد. پژوهشکده انستیتوی آینده اوکراین مستقر در کیف در تحلیل جامعه می نویسد اوکراین در دوراهی قرار گرفته و هر گزینه با چالش های جدی روبروست. از دید تحلیلگران هرچه جنگ اسرائیل و حماس طولانی تر باشد اوکراین بیشتر متضرر خواهد شد، چرا که احتمالاً ناچار می شود بر سر کمک های مالی و تسلیحاتی غرب با اسرائیل رقابت کند. همچنین تأثیر مخرب ادامه نابسامانی های خاورمیانه بر اقتصاد جهانی و بازار انرژی ممکن است باعث افزایش فشار بر حامیان غربی اوکراین شود و آنها را ترغیب کند که کیف را وادار به مصالحه با مسکو کنند. بر پایه این گزارش، روسیه به رغم تشدید تنش با اسرائیل از ادامه جنگ در خاورمیانه، مگر اینکه گسترش دایره آن ایران و سوریه را مستقیما تحت تأثیر قرار دهد، سود خواهد برد. کرملین همواره بر بی‌طرفی خود تأکید کرده، اما ارتباطات روسیه با حماس و ایران انتقاد تند اسرائیل را در پی داشته. همزمان مسکو پنهان نمی‌کند که منتظر است غرب سرانجام از اوکراین خسته شود و کیف را به پذیرش مطالبات روسیه وادارد. متحدان غربی اوکراین می‌گویند به حمایت از کیف ادامه خواهند داد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
در پی سفر هیئت بلندپایه اقتصادی حکومت طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان به ایران، نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری ایران افغانستان در تهران برگزار شد. ایجاد کارگروه‌های مشترک در حوزه‌های تجارت، ترانزیت، حمل و نقل، گمرک، محیط زیست و همچنین تشکیل چند کارگروه دیگر به منظور بررسی مشکلات، موانع و چالش‌های موجود در مسیر توسعه روابط تجاری میان دو کشور از برنامه‌های در دستور این نشست عنوان شده. همکارم شاهین بشیری در گفتگوی با آذرخش حافظی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و افغانستان، ابتدا از امکانات بالقوه روابط تجاری دو کشور پرسیده.
جمهوری اسلامی ایران بزرگترین شریک تجاری افغانستان است از تقریبا یک دهه بدین سو. الان هم بزرگترین شریک تجاری است و بنا به اختلاف سلیقه‌ای که بین طالبان و پاکستان به وجود آمده و مشکلاتی را که در تجارت ترانزیت با پاکستان است، احتمالاً این رو به افزایش خواهد بود. و شاید هم یکی از دلایل همین سفر هم همین بوده باشه که حجم مبادلات و دادستود و علایق سنتی بیشتر شده بره.
به نظر شما مسائلی که بین دو کشور وجود داره، میدونیم که گاه گاهی مشکلات مرزی بین دو کشور رخ میده و مسئله آب هیرمند هم که هست، سالهاست جمهوری اسلامی از افغانستان درخواست میکنه که این سهمیه آبی رو که در قرارداد حدوداً 50 سال پیش قید شده رو دریافت بکنه. با توجه به این مشکلات آیا فکر میکنید همچنان امکان بالقوه گسترش همکاری های تجاری وجود خواهد داشت؟
البته مناسبات بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در شرایط فعلی تحت حاکمیت طالبان بدون چالش نیست. مشکلاتی وجود دارم. از جمله جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌ورزه برای یک حکومت همشمولی که در او نمایندای سایر اقوام باشن. با طالبان به یقین هستن که حکومتی که دارن خودش مسئله داخلی است و به کس ربط ندارن. اما بیشتر ما معتقد هستم که گسترش مناسبات تجاری بین افغانستان و بین ایران که از سالها به این طرف وجود داره، این به همت سکتور خصوصی هر دو طرف است. ما هم که رئیس اتاق‌های ایکو بودم از سازمان همکاری اقتصادی منطقوی، معاون ما جناب جناب آقای شافی از ایران بودن و سکرتر جنرال ما از اتاق ترکیه بودن. اونجا هم ما با هم تفاهم و همکاری زیاد داشتیم.
خب این نکته که بخش خصوصی بین دو طرف فعال هست، آیا تحت الشعاع قرار نمیگیره با این مسئله که جمهوری اسلامی همچنان هنوز حکومت طالبان رو به رسمیت نشناخته؟
این یک موضوع کاملا جداست، یک مسئله سیاسی است. جمهوری اسلامی ایران ملاحظات خودت در این مورد داره، پیش شرطهای خودت داره و او یک موضوع است که اتاق ما و همکاران ما با او زیاد ترکیز نمی کنن و فقط با کار خود دوام می دن. همی که حکومت ها مانی کارشان نشه و همی خوشحال هستن. و یک چیز دیگه قابل ذکر است که چون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان یک نهاد مستقل غیر دولتی غیر سیاسی است، ما رهبری ما مکرش اتاق بودم یا کسای دیگه که میان، اینا با رأی بخش خصوصی میان. همه کسانی که دارای جوازنامه تجاری هستند و عضویت اتاق دریافت کردن و قلوزیت میتن، اونا حق رأی دارن، اونا شورای عالی اتاق انتخاب میکنن، بعد به میشه سلسله میاد مدیره و بعد رئیس و رؤسا انتخاب میشن. لذا اونا بخش از دولت نیستن و دیگه تمام کارهای هر قدر کارخانه که شما در افغانستان میبینین و تامین مواد اولیه و مسئله بانک ها اینا کلش به سطور خصوصی تعلق داره، به غیر از بانک مرکزی و یک دو تا بانک دولتی کوچکی وجود داره. در افغانستان اقتصاد 90% بیشتر از 90% به دست بخش خصوصی است و این خاطر ابتکار عمل بیشتر دارن و محدودیت ندارن یا کار خدا میکنن. این مهم نیست باشن که در افغانستان که حکومت میکنن و در ایران، مهم نیست که نیازمندی های مردم ها که همیشه وجود می داشته باشن، مردم به لباس ضرورت دارن، به مسکن ضرورت دارن، به دارو ضرورت دارن و به چیزهای دیگه ضرورت دارن، به خوراک ضرورت دارن، اینا در این راستا کار می کنن و دو البته منفعت مشروع و قانونی خود هم در نظر می گیرن. لذا نقش دولت دیگه اونقدر بارز نیست. اما این که حکومت طالبان را جمهوری اسلامی به رسمیت نمی‌شناسه یک نقطه اختلاف بین اینا است.
آذرخش حافظی بود، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و افغانستان.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
سری بزنیم به دنیای ورزش. تیم ملی هاکی روی یخ زنان ایران در مسابقات کاپ توسعه جهانی لهستان در اولین دیدار خود در مساف با تیم زنان ایرلند به برتری رسید. دختران ملی پوش ایران در این رقابت توانستند تیم قدرتمند ایرلند رو مغلوب کنند و با نتیجه 6-2 پیروز بشن. ایران امشب هم به مساف تیم کولومبیا میره. پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک و از او درباره وضعیت هاکی روی یخ زنان ایران پرسیدم.
نتایج درخشش و پیشرفت سریع تیم هاکی روی یخ زنان ایران بسیار دور از انتظار و شگفتی بزرگی محسوب میشه. خب این بچه ها فعالیتشون رو از هاکی این لاین شروع کردند که رشته چندان شناخته شده ای نیست و دنیا هاکی رو با هاکی روی یخ و هاکی چمنی میشناسه در واقع، ولی دیدیم که به فاصله فقط 3 سال اونا چنان پیشرفت میکنن که در هاکی روی یخ که بسیاری براشون پرسشه که اصلا مگه ایران هاکی روی یخ داره، مگه اصلا پیستش رو داره. و خب میدونیم چقدر ورزش محبوبیه در آمریکای شمالی، در اسکاندیناوی و ورزش بسیار پولسازی هم است در دنیا، لیگ‌های حرفه‌ای بسیار پرطرفداری داره به ویژه در آمریکا. و اونا اینقدر پیشرفت میکنن که در کاپ توسعه جهانی که فدراسیون جهانی این رشته ورزشی برگزار میکنه با 3 سال تجربه میتونن تیم اروپایی ایرلند رو که 27 سال سابقه حضور در این رشته ورزشی داره رو 6-2 شکست بدن.
در همین جمهوری چک هم مهدی خیلی پرطرفدار هست این رشته و فکر میکنم که جمهوری چک از مدعیان این رشته در جهان باشه. حالا اشاره کردی که پیستش رو در ایران داریم، آیا وضعیت تیم مردان چگونه است؟ فکر میکنم که در این رشته زنان و دختران گویه سبقت رو از مردان در ایران بردن.
کاملا درسته. و خب بازیکنایی هم داره مثل عسل حیدری که در سوئد زندگی میکنه، در باشگاه هاماربی سوئد در یک تیم حرفه‌ای داره بازی میکنه و از قضا یه گل زیبا هم او تونست بزنه در برابر ایرلند. و خب دو تا بازی دیگه هم هست با کولومبیا و آرژانتین، از تیم مردان کاملا پیشی گرفتن و در خاورمیانه اگه اشتباه نکنم اصلا هیچ کشوری فعالیتی در این رشته ورزشی نداره در رده زنان و دخترای ایرانی که حتی اعزامشون به این مسابقات با ابهاماتی مواجه شده بود رفتن و پیروزی بزرگ رو هم رقم زدن.
و مهدی بریم سراغ فوتبال. لیگ قهرمانان آسیا از نتیجه عجیب و غریب دیشب سپاهان تا بازی امروز پرسپولیس و استقلال تاجیکستان.
خب طوفان زرد آسیا، لقبی که هوادارهای سپاهان به این تیم دادن، فوق‌العاده ظاهر شد بعد از هفته‌های پردردسر که به دلیل مجسمه دردسرساز قاسم سلیمانی در ورزشگاه نقش جهانیان محروم شدن، جریمه نقدی شدن، بازی رو 3-0 باختن، بعد در لیگ هم باز شکست خوردن و شرایط خوبی نداشتن، اما با یک نتیجه درخشان دوباره برگشتن به شرایط فوتبال. و البته وضعیت صعودشون یکم سخت، رقابت نزدیکی دارن با نیروی هوایی عراق و با الاتحاد هم باید تو عربستان هم بازی کنن، ولی خب نتیجه‌ای که به دست آوردن بهترین نتیجه یک تیم ایرانی در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا بود. قبلا که جام باشگاه برگزار میشد خب نتایج بهتر هم رقم خورده بود، اما در لیگ قهرمانان بهترین بوده. امروز هم که پرسپولیس در تاجیکستان بازی داره. از طرفی یه نکته هم بگم تا وقت است، خیلی جالب بود برای خود من که یک نشست خبری برگزار میشه در لیگ قهرمانان آسیا و نیازی به مترجم نیست.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی. نکته رو اضافه بکنم که بازی تیم‌های پرسپولیس و استقلال تاجیکستان از ساعت 17:30 به وقت ایران در تاجیکستان برگزار خواهد شد. بازی رفت در تهران دو هفته پیش برگزار شد و پرسپولیس 2-0 برنده شد. باربارا استرایسند، بازیگر، خواننده و فیلمساز آمریکایی، در گفتگوی تازه پیش از انتشار کتاب زندگیش از آنچه که در 6 دهه فعالیت هنری دیده صحبت کرده، از جمله مردانی که دلباخته او بودند و همچنین آزارهایی که دیده. خانم استرایسند 81 ساله همچنین گفته که این آخرین گفتگوی او با رسانه هاست. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
باربارا استرایسند، خواننده و بازیگر مشهور آمریکایی که اکنون 81 ساله است، در گفتگویی با برنامه رادیویی بی بی سی بریکفست گفته که از 6 دهه فعالیت خود در دنیای سرگرمی لذتی نبرده و تفریحی نکرده و حالا می‌خواهد این سالها را جبران کند. این گفتگو به مناسبت انتشار کتاب زندگی نامه خانم استرایسند انجام شده. این کتاب که عنوانش نام من باربارا است، از امروز منتشر شده است. باربارا استرایسند در 15 سالگی خانه خود در بروکلین نیویورک را ترک کرد و شغلی با عنوان راهنمای سالن تئاتر در آنجا برای خود دست و پا کرد. او به بی بی سی میگوید که با وجود سن کم، چون رویای این را داشته که روزی مشهور خواهد شد، صورت خود را پنهان می‌کرده تا وقتی مردم او را روی صحنه خواهند دید به یاد نیاورند که او روزی آنها را برای پیدا کردن صندلی‌شان در برادوی راهنمایی می‌کرده است. خانم استرایسند اولین حضور حرفه‌ای خود در برادوی را با حضور در نمایش دختر بامزه انجام داد، نمایشی موزیکال که بر اساس داستانی کمدی از فنی برایس ساخته شده بود. در این نمایش باربارا استرایسند با سیدنی چاپلین، پسر چارلی چاپلین، هم بازی بود. او در مصاحبهش با بی بی سی گفت که سیدنی چاپلین به او علاقه داشت و وقتی از خانم استرایسند جواب رد شنید، به گونه ای ظالمانه از او روی گردان شد و دیگر حتی هنگام اجرا نیز در چشمانش نگاه نمی کرد. در کتاب زندگی خانم استرایسند از مردان دیگری که دلباخته او بودند نیز صحبت شده، از جمله عمر شریف که با نامه‌های طولانی و پرشور به او التماس می‌کرد شوهرش را ترک کند و به او بپیوندد، و همینطور چارلز، پادشاه فعلی بریتانیا که در آن زمان با عنوان پرنس چارلز شناخته می‌شد، نیز زمانی دلباخته باربارا استرایسند بود و زیبایی او را ویرانگر توصیف می‌کرد. یا مارلون براندو، بازیگر شهیر آمریکایی که بخشی از شهرت خود را مدیون بوسیدن پشت گردن خانم استرایسند است. باربارا استرایسند در کتاب زندگیش که نوشتن آن ربع قرن طول کشیده، همچنین از توهین‌هایی که به ظاهرش شده نوشته و به بی بی سی می‌گوید که حتی بعد از این همه سال صدمه‌ای که از آن توهین‌ها دیده را احساس می‌کند و نمی‌تواند تحسین دیگران را کاملاً باور کند. باربارا استرایسند از معدود هنرمندان جهان است که در طول دوران فعالیت حرفه‌ای خود هر 4 جایزه اسکار، گرمی، امی و تونی را برنده شده.
اردشیر طیبی گزارش میداد در رابطه با باربارا استرایسند. خانم استرایسند این نکته هم اضافه بکنم که اولین کارگردان زنی هست که جایزه گلدن گلوب رو دریافت کرد. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. من مهدی طاهرپور ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.